بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. بحثی رو که در خدمت عزیزان هستیم بازاریابی شبکه‌ای هست که شاید حدود بیش از 10 سال هست در واقع جامعه ما رو درگیر خودش کرده. قبلا مدل‌های دیگه‌ای بودن، شرکت‌های هرمی در واقع پشتیبان این بازاریابی شبکه‌ای شرکت‌های هرمی بودن که این اشکالات خاص خودش رو داشت. بعد مدل اصلاح شدهش بازاریابی شبکه‌ای بود که تو کشور به یه نوعی اجرا شد. قبلا هم بازاریابی شبکه‌ای بوده، بازاریابی شبکه‌ای شاید حدود 100 سال در جهان سابقه داره، اونتا در کشور ما حدود 10 سال هست، شاید هم یکم بیشتر، که به صورت جدی وارد شده و خیلی بحث‌های هم فقهی هم اقتصادی رو برپی داشته. شاید خود همین مؤسسه حدود 10 سال پیش یه تحقیقی راجع به بازاریابی شبکه‌ای انجام دادن. قبلش که شرکت‌های هرمی بود، بعد بازاریابی شبکه‌ای انجام شد و این هی در معرض رفت و آمد بود در بین علما و در واقع محققین. دفتر مراجع هم نسبت به این مسئله، چون استفاد خیلی زیاد میشد، ابهام زیاد بود که بالاخره این بازاریابی شبکه‌ای ماهیتش چیه. خیلی رفت و آمدهای زیادی اتفاق افتاد و اینها، تا اینکه وزارت سمت به این سمت پیش رفت که این رو به یه نوعی رسمی اعلام بکنه که اشکال نداره. میدونید که در کشور ما یه در واقع قانون اساسی داریم که فوق همه قوانین هست، قانون بالادستی هست. مجلس هم خودش قوانینی رو تصویب میکنه که اینم در ذیل قانون اساسی. خب کشور بر اساس همین اداره میشه و شورای نگهبان فیلتر در واقع خروجی این قانون هست که آیا با شرع مطابقت داره یا نه. پایین تر از این میشه دستورالعمل ها و آیین نامه ها و اینها، اونها دیگه از فیلتر شرع عبور نمیکنه. یکی از چالش های نظام جمهوری اسلامی ایران همین مسئله است. مثلا ببینید بانک مرکزی یه قانونی داره، کلا بانک ها در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا سال 62-63 تصویب شده، 27 تا ماده داره. اون به عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد عمل واقع میشه. بعد بانک مرکزی میاد در ذیل اون یه سری دستورالعمل هایی رو صادر میکنه در طول مثلا سال، شاید هفتگی شاید روزانه، حجمشون هم خیلی زیاده. اینا رو دیگه بررسی نمیکنن از نظر فقهی آیا منطبق بر شرع هست یا نه. یکی از اشکالات کار ما همین است. مثلا اگر یادتون باشه چند وقت پیش، حدود یک سال و نیم پیش بود که کرونا همه جا رو گرفته بود، گفتن که دولت اعلام کرد که میخواییم وام بدیم، وام ودیعه مسکن. بعد اومدن گفتن این وام قرض الحسنه است. بعد گفتن سودش 12%. گفتن اگه وام قرض الحسنه است، قرض الحسنه که دیگه سود نداره. اگر منظورتون کارمزده، کارمزد که تو ایران 4%. یعنی چی؟ وام قرض الحسنه، وام ودیعه مسکن میدیم، قرض الحسنه سودش 12%. بعد آقای مصباح مقدم اعلام کرد که نه، این مثلا به این صورت نیست، قرض الحسنه نباید سودش اینجوری باشه. خلاصه یه جوری اوضاع قاطی شد که اصلا معلوم نشد چی به چیه. علتش همین بود که شما مثلا شورای فقهی بانک مرکزی خیلی قدرت نداره، جایگاه ویژه‌ای نداره. بعد اینا میان بعضی موقع تصمیمات رو خودشون اعلام میکنن، اجرا میکنن، ممکنه شورا در جریان نباشه و این مسئله تبدیل شد به یک مثلا موزلی که هی بانک مرکزی یه چیزی میگفت، شورای فقهی یه چیزی، آخرش اومدن گفتن که آقا رئیس جمهور مثلا دولت خودش سودش رو پرداخت میکنه و در عمل هم بالاخره معلوم نشد از اینا سود رو میگیرن یا نمیگیرن. تو بحث بازاریابی شبکه هم همین جوریه. حالا اون علتش چیه؟ علتش اینه که شما ظرفیت مجلس محدوده، شما نمیتونید تمام مقررات رو ببرید تو مجلس و تصویب بشه بعد شورای نگهبان نظر بده. لذا مجبور یک قانون رو به عنوان پایه به مجلس ببریم، اون که تصویب شد دستورالعمل ها ذیل اون باید تعیین بشه. منتها اینجا جاییه که مثلا حوزه علمیه میتونه مؤثر باشه، مثلا هر جایی هر ارگانی یک بخشی داشته باشه به عنوان اینکه تطبیق بده این آیا واقعا با قانون سازگار هست یا نه، با شرع سازگار هست یا نه، و این خیلی مهمه. تو بانک من یه موقعی نگاه میکردم، شاید بگم مثلا تو این 20-30 ساله صدها جلد کتاب میشه دستورالعمل‌های بانکی، خیلی زیاده. یعنی آیین‌نامه بانکی، دستورالعمل‌های بانکی، هر موردی که بهش میاد بانک یک بخشنامه اعلام میکنه که مثلا فلان کار رو این کار رو انجام بدید، و این دقیقا مشخص نیست آیا منطبق بر شرع هست یا نه، و این نیاز به بحث جدی داره. وقت بازاریابی شبکه‌ایم همین جوری شد، یعنی قبل از این که اصلا مجلس اظهار نظری بکنه، قبل از این که اصلا نهادهای قانونی این مسئله رو چی کنن، یک بخشی از وزارت سمت اتاق بازرگانی اونو بر اساس دیدگاه خودشون اومدن یه دستورالعملی نوشتن، گفتن که خب تو بازاریابی شبکه‌ای مثلا این اتفاق میفته، لذا گفتم خب با کلیات سازگار هستی، با قانون منطبق هست، دستورالعملش این باشه. یه دستورالعمل مثلا 15-20 ماده‌ای نوشتن که ذیل اون بیان فعالیت بکنن. این که منتشر شد یواش یواش تناقضات شروع شد، از اون برای کسایی که بازاریابی شبکه‌ای داشتن اجرا میکردن میگفتن خب قانون که تصویب کرده، از اون برم که مراجع میگفتن که هنوز مشخص نیست چیه و اینا، بعد میگفتن خب وقتی قانون تصویب کرده حتما یه چیز درست حسابیه دیگه که در واقع جمهوری اسلامی این رو پذیرفته. بعد رفتن تو فاز موضوع شناسی، بعد از اکثر مراجع گفتن اشکال داره، اینا میگفتن نه اشکال نداره، ما کارمون کار کاملا اقتصادی هست. یه فتوایی هم از مقام معظم رهبری منتشر شد، اون کار رو یه مقداری دشوار کرد. ایشون گفته بود که مثلا این طور چیزها رو باید قانون مشخص کنه، و اینم وزارت سمت مشخص کرده بود دیگه، عملا یه جوری به نفع اینا میشد. خلاصه خیلی درگیری ها زیاد بود تا مدت ها، تا اینکه آقای مکارم که به شدت مخالف بازاریابی شبکه‌ای بود درس خارجش رو به این مسئله اختصاص داد. یه مدتی ایشون درس خارج رو به این چند جلسه اختصاص داد، بحثا رو مطرح کرد، و آقای علیان نژاد هم که دفتر ایشون هست این بحثا رو تبدیل کرد به یک کتاب، اون کتاب هم منتشر شد و ایشون به شدت مخالفت کرد. بعد ایشون تو درسش داره عبارتاش، من تو سایتش دانلود کردم که مثلا خب شورای نگهبان این رو حالا بعدا عرض میکنم که یه بخشش رو تایید کرد، ایشون میگفت که به شورای نگهبان درست اطلاع ندادن. بعد یکی از اون کسایی که تو درس شرکت کرده بود ایشون گفت که شورای نگهبان این مسئله رو تایید کرده، آقای مکارم ناراحت شد و رو منبر فرمودن که آیا شما فقهای شورای نگهبان رو با مرجعیت یکی میدونید، یکسان میدونید، همتراز میدونید؟ خلاصه بحثا اینجوری، یعنی هی کشتار و مریض این بر اون بر. حالا حقیر یه وقتی یه زمانی گذاشتم راجع به همین مسئله که بررسی فقهی اقتصادی کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکه‌ای. تصویب کرده، حالا میگم توی مقاله هست سالش رو. این بحث فقهی اقتصادیه، ما یه بحثی رو در واقع فقه معاملات داریم، این که آیا یه چیزی اگر از نظر فقهی درست بود الزاماً از نظر اقتصادی هم مفید هست یا نه. ممکنه بعضی از چیزها به لحاظ بعضی از فعالیت‌های اقتصادی به لحاظ فقهی مشکل نداشته باشن، اما آیا الزاماً به معنای به لحاظ اقتصادی هم کارا هستن، به درد میخورن، خوبه؟ چون اعتقاد ما راجع به فقه اینه که فقه تئوری کامل زندگی انسان از گهواره تا گور برای اداره جامعه بشری هست دیگه. چون راجب قایت فقه اختلافی هست، مشهور قدما یا مثل شهید اول و شهید ثانی اینا میگن فقه مثلا دانشیست فلان لتحصیل سعادت الاخرویه، قایت فقه رو میگن سعادت اخروی رو تن، یعنی شما با فقه فقط میخوای آخرت رو در واقع به دست بری. این با اون نگاهی که این کشور بر اساس اون الان داره اداره میشه، بر اساس دیدگاه امام خمینی که کشور باید جامعه اسلامی بر اساس دین اداره بشه، سازگاری نداره. چون شما میگید که فقه در واقع مبنای اداره حکومت ماست، پس فقه فقط برای تحصیل سعادت اخروی نیست، برای اداره زندگی جامعه هم هست. شما باید این فقه یه جوری باشه که کارا باشه، بتونه جامعه رو اداره بکنه. اگر از نظر فقهی به یک نتیجه رسیدی، الزاماً به این معنی نیست از نظر اقتصادی هم اونجوری باشه. حالا من یه مثالشو خدمتتون عرض کنم. تو بحث جریمه دیرکرد، یکی از بارزترین مصادیق ربا جریمه دیرکرده. به این معنی که مثلا من فرض کنید معامله انجام میدم یا قرض میگیرم از یک کسی، 6 ماه بهش پس بدم. حالا یا قرض گرفتم 6 ماه پس بدم، یا اینکه یه چیزی خریدم نسیه که 6 ماه بهش پول رو برگردونم. سر 6 ماه نمیتونم این کارو انجام بدم، میشه 7 ماه. آیا اون میتونه در ازای این 1 ماه اضافه چیزی از من بگیره؟ این رو میگن ربای جاهلیه. تو عبارتای گذشته هم هست تاریخ اونها که میگه تقوی ام تربی، یعنی در واقع ادا میکنی، ارزم بوزر شما، قرضت رو پرداخت میکنی، ام تربی یا ربا میدی. این ربای جاهلی بهش میگن. خب الان جایی میترخیر هم همینجوری، شما قرار بوده مثلا سر 6 ماه قسطت رو پرداخت، یه روز عقب افتاد، این رو بانک ازت یه جریمه رو میگیره، اسمش هم جریمه تأخیر هست. این همون ربای جاهلی هست. حالا عرض میکنم خدمت. خب این حالا این بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، گفتن خود بانک ها باید از ربا توهی باشه دیگه، اومدن بررسی کردن ابعاد مختلف. یکی از جایی که مثلا روش دست گذاشتن همه بحث جریمه تأخیر بود، گفتن جریمه تأخیر نباشه، جریمه تأخیر رو برداشت، حرام بود دیگه، درسته، اینو برداشتن. بعد از این مدت چه اتفاقی افتاد؟ تمام کسایی که بدهکار بودن، تمام که نه، ولی بخش قابل توجهشون قسطاشون رو پرداخت نمی‌کردن. مثلا طرف فرض کنید مثلا 1000 میلیارد تومان وام گرفته بود، باید پرداخت می‌کرد، قسطاشو پرداخت نمی‌کرد. مثلا یه ماه دو ماه عقب می‌انداخت. شما حساب کنید سود این چقدر میشه؟ و این یه نفر و دو نفر نبودن. یعنی ده‌ها هزار نفر تو این چندین میلیون مشتری بانک این کار رو انجام می‌دادن. و این باعث می‌شد معوقات بانکی سنگین‌تر بشه. معوقات بانکی وقتی سنگین‌تر میشه خودش آثار اقتصادی منفی داره. لذا اینا اومدن دست به دامان کی شدن؟ ارزندشون فقهای شورای نگهبان شدن. گفتن که آقا اینجوری که بانک اداره نمیشه، چیکار کنیم اینا؟ بعد فقهای شورای نگهبان، آقای صافی، آقای رضوان، اینا اومدن بحث وجه التزام رو مطرح کردن که در قالب شرط ضمن عقد طرف میپذیره. ایده اصلیش هم شاید از شهید صدر گرفتن. ایشون میگفت مثلا وجه التزام به نحو شرط ضمن عقد اشکال نداره. مثل اینه که من یه خونه ای رو میخوام بسازم، این رو به یه معمار میسپارم که فلانی شما این خونه من رو بساز 2 ساله، اونم قبول میکنه، اینقدرم دستمزد. بعد من بهش میگم خب اگر سر 2 سال به من تحویل ندادی چی؟ چون ممکنه تأخیر بندازه. اون میپذیره که به ازای هر ماه تأخیر فلان مقدار به من خسارت پرداخت کنه. خسارت هم اصلا یه پول پرداخت کنه. این از نظر فقهی میگن اشکالی نداره، مادامی که کل اجرت رو پوشش نده. روایت هم داریم در موردش. خب حالا در مورد شهید صدر استدلالش این هست. میگه در مورد قرض هم همینجوریه. در مورد دین، شما میخوای یه دینی رو ارزم بزرگ شما ادا بکنی، به طرف میگی که اگر نتونستم قبول میکنم که به ازای هر روز یا هر هفته یا هر ماه اینقدر به شما پول پرداخت بکنم. این میشه وجه التزام. خب این وجه التزام رو آوردن، یه مقداری کار اصلاح شد. یعنی شما ببینید اون قبلیه میگفت چی؟ ربای جاهلی حرامه. وقتی برداشتی دید نظام بانکی داره فرو میپاشه، لذا مجبور شدی وجه التزام رو جاش بذاری که اون رو حفظ بکنه. بنابراین الزاماً اینجوری نیست هر جایی که مشکل فقهی رو حل کردی الزاماً کارایی اقتصادی هم داشته باشه. اینا دوتا معقولن و فقیه باید به این خیلی توجه داشته باشه که گاهی ممکنه شما مشکل فقهی رو حل بکنی اما مشکل اقتصادی سر جاش باشه. اینا دو تا در واقع دو سوی این جریان هستن، هر دو رو باید دید در اداره جامعه. لذا اینجا ما بحث فقهی اقتصادی رو مطرح کردیم که هر دو تا رو اون جریان چیزم عرض کنم که وجه التزام هم الان مثلا آقای نوری همدانی میگه که این جریمه تأخیر حرامه، ایشون وجه التزام هم قبول نداره. یعنی به صورت کلی میگه اصلا این خسارت گرفتن در ازای تأخیر از نظر شرعی درست نیست. خب اینا ببین چون توی در بیانها تفصیل داده نمیشه، انعکاسش اینجوری کل وجه التزام متوجه اون بار روانیش سنگینه.
اشکالا برای بزرگوار همینه، چون کلا هر بانکی که میاد چه جور به وجه التزام گیر میده، در واقع که مبنای فکری خودشونه که بشه اتصال فقط تو قرارداد حسنه ایراد
کرد. شاید هم کار همین رسانه ای هاست
و کلا 5 درصد وام های بانکی فقط وام قرارداد
بله
5 درصد غیره
حتی شاید هم کار این رسانه ای هست. اینا گاهی نیست که مثلا یه جایی رو بولد میکنن که طرف مثلا آقای مکارم یه بار گفت که کل حوزه مثلا 3 ماه درس میخونه، اینو باید یه فکری براش، منظورش همون 120 شد، بعد 23 دقیقا این رو همون شب پخش کرد. 3-4 سال پیش بود ورودی حوزه، یعنی اول سال بود ایشون سخنرانی کرد، کل حوزه آقا در سال 3 ماه درس می‌خونه. همین میگفتن پس بقیه سال چیکار می‌کنن اینا می‌خورن. بعد آقای مکارم گفت که نه و منظور من این نبوده، بالاخره ایام تبلیغی اینا هستن، منظور ما یه چیز دیگه، اونو پخش نکردن، همون خبر اول پخش شد. خب حالا بحث فقهی و اقتصادیه، یعنی هم جنبه فقهی هم جنبه اقتصادی، کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکه‌ای. خب ببینید، عرض کردم که قبلا یه زمانی در ایران شرکت‌های هرمی خیلی فعالیت عجیبی داشتن. اینا میومدن، اصلا شرکت‌های هرمی اساسشون بر اکل مال به باطل هست. اینا چیکار میکنن؟ اصلش یه شرکت شخصی به اسم پونزی بود اگر اشتباه نکنم تو آمریکا، این یه شرکتی داشته مثلا کارهای تجاری نا انجام میداده، از افرادم پول میگرفته بهشون سود میداده، کار میکرده سود میداده. این یه مدتی سود نمیکنه، لذا برای اینکه این افرادی که قبلا بهش پول داده بودن اونا رو ساکت نگه داره، از این جدیدیا که پول میگرفتن میآوردن میگرفته به بالاتر قبلیا میداده. یعنی این افراد جدید میآمدن سرمایه گذاری بکنن، این به جای سرمایه گذاری اصل پولشون رو به قبلیا به عنوان سود میداد. این تا یه مدتی اینجوری جلو رفت، بعد از یه مدتی ورشکست شد و بعد متوجه بودن که هیچ پولی وجود نداره و تمام پولها رو از پایین گرفته و به بالایی ها داده و این جریان همینجوری تا یه مدتی ادامه پیدا کرده بود. بعد از اون شرکت های هرمی شکل گرفتن. اینا اساس کارشون چی بود؟ همین با هم توافق میکردن که آقا یه عده بیان پولی پرداخت کنن به عنوان حق عضویت، این حق عضویت به شبکه ها به بالای شبکه تزریق میشه، اینا هم خودشون افرادی رو معرفی میکنن، پول اون هم به اینا تزریق میشه، این جریان همینجوری ادامه پیدا کنه. یعنی شما هی به مرتب به بالاتر منتقل میشید و شبکه هی گسترده میشه و این پول انتقال پیدا. اینجا هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمیشه، صرفا انتقال پول، اونم بدون وجهه، یعنی اساسش هم بر اساس قمار و این هست. حالا نه مثل قمار که برد و باخت درش هست، ولی اساس اکل مال به باطل هست. یعنی شما یه پولی رو به دست میاری در حالی که هیچ سزاوار این نیستی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل با مقابله باشه، یعنی این اموالتون رو در مقابل هیچ در واقع نخورید، یه الان اکل مال به باطل هست. این تو ایران یه کمی رونق گرفت، برن فهمیدن، متوجه شدن که این مسئله از جلوش رو گرفتن، اونا هم اومدن یعنی به واسطه این تکی که قانون گذار زده بود اونا یه پاتک زدن. پاتکشون چی بود؟ گفتن آقا ما معامله میکنیم، مثلا سکه‌ای که قیمتش 1,000,000 بود اینو مثلا 2,000,000 تومان، یعنی واقعا یه معامله انجام شد، اونها گرونتر از واقع، خیلی گرونتر از قیمت واقعی. وقت اون اضافه نقش چی رو بازی میکرد؟ نقش اون ارزم بزرگ شما حق عضویته. یعنی اینا به جای اینکه حق عضویت بگیرن بدن به بالا، یه سکه میفروختن که قیمتش اون زمان 1,000,000 بود، میفروختن 2,000,000، اون 1,000,000 تومان اضافه شو باش همون کار حق عضویت رو انجام میدادن. این از نظر فقهی اشکالی نداره دیگه، اشکالی داره؟ شما یه چیزیه، من مثلا یه چیزی دارم قیمتش فلان مقداره، من میگم آقا من بیشتر میخوام، کلا هم سرتون نمیذارم، شما خودت قبول میکنید، از نظر فقه فرضی نمیتونه. ولی وقتی جریان رو نگاه میکنی، کارایی این همون کارایی شرکت های هرمی هست، این اقتصاد رو فلج میکنه. یعنی افراد برای به جای اینکه برن اقتصاد صحیح یاد بگیرن، روش تولید صحیح یاد بگیرن، میان وارد یه فضاهایی میشن که آلوده است، ظاهرش درست هم ولی باطنش آلوده است. لذا هم قانونگذار این رو ممنوع کرد، هم فقها فتوا دادن که این معاملات باطله، با اینکه شکل ظاهرش درست هم. نه دیگه نمیگفتن اکل، میگفتن اینا حرامه، اینا مجاز نیست. یعنی اون مرجع تقلید به این نتیجه رسیده بود که این حقه است، این حقه و حقه‌ای هم هست که به ضرر اقتصاده، یعنی این رو همه پذیرفتن، لذا همه گفتن اشکال داره، قانونگذار هم این رو ممنوع کرد و این رفت کنار. بعد از اون بحث این بازاریابی شبکه‌ای شروع شد که این بازاریابی شبکه‌ای ماهیتاً با اونها متفاوته. اینجا واقعاً در واقع یک کار تجاری انجام میشه، منتها مبنای درآمدزاییش همون مبنای شرکت‌های هرمی هست. یعنی که شما یه هرمی رو تشکیل میدی، این هرم در واقع سودهایی رو منصرف میکنه به اون شخص نفر اول. این حالت، یعنی تفاوت اساسی بازاریابی شبکه‌ای با شرکت‌های هرمی در این است که این یک فعالیت در بخش واقعی اقتصاد است، اون اصلا اقتصادی نبود. این تفاوت اصلیشونه، ماهیتاً با هم متفاوتن. شباهتشون این است که اینا هر دو تا بر اساس روش‌های هرمی جلو میرن. یعنی یک مثلثی رو در نظر بگیرید که این پایین مثلا 10,000 نفرن، بعد میاد میشه 9,000، بعد 8,000 میاد بالا بالا، بالاخره یه نفر اون بالا قرار میگیره یا 10 نفر اون بالا قرار میگیره. و یه جوری هست که سود این پایینی ها خیلی نازل هست، خیلی کم هست، و هرچی میره بالاتر درصد سود کم میشه اما تعداد بالاتر میره. از اون نفری که بالا هست ممکنه در ماه 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون درآمد داشته باشه. این به روش همون هرمی ها طراحی شد، این بازاریابی شبکه‌ای، ولی در این حال به صورت ماهوی با اون متفاوت بود. یعنی چیکار میکردن؟ اینا دقیقا اومده بودن کارهای فعالیت‌های خودشون رو متصل کرده بودن به بخش واقعی اقتصاد. یعنی یه شرکتی رو در نظر بگیرید، قبلا مثلا شرکت رب، تولید رب گوجه فرنگی، این رب رو قبلا میداد به کلی فروش، بعد کلی فروش میداد به کلی فروش شهرستان، بعد اون شهرستانه توی مثلا مغازهای کوچکتر توزیع میکرد. ببینید هر کدوم هم یه درصدی رو در واقع سود میخوردن. حالا خود شرکت میاد چیکار میکنه؟ با افراد قرارداد میبنده، میگه شما بیاید برای من این رو بین خانواده‌هاتون، همسایه‌هاتون توزیع کنید، این رب‌ها رو هر کسی این کارو انجام بده مثلا من 17% از سود رو بهش میدم. اگر این قوطی رو 20,000 تومنه 5,000 تومنش سوده، من 17% 5,000 تومن رو به عنوان سود به اون طرف میدم. این یک راه. یک راه اینه که اگر شما کسی هم معرفی کردید، اون اومد قوطی‌های رب من رو برد فروخت، بجز این که به اون 17% میدن، به شما هم مثلا 3% میده. و اگر اونها اومدن یه عده دیگه رو معرفی کردن که اونا هم به رب فروشی اشتغال داشتن، به خود هم اونا 17% میدن، به اون بالاتری 3% میدن، به تو هم 1% میدن. همینجوری تا 7 لول، حالا شاید هم بیشتر، اینا رو طراحی کردن که در واقع در ازای توزیع این کالا در جامعه یه سودی نصیب شرکت میشه، یه سودی هم نصیب این شبکه توزیع. منتها شبکه توزیع دیگه شبکه توزیع سنتی نبود که از طریق مغازه ها باشه، شبکه توزیعی بود که جدید ابداع شده بود و هیچ هزینه ای نداشت. ببینید اون کلی فروشه باید یه مغازه مثلا 1,000 متری داشته باشه، کلی هزینه داره، اما شما وقتی تو این سیستم قرار میگیری هیچ هزینه ای نداره برات. طرف مثلا یک قوطی، مثلا یک باکس یا دو تا باکس یا 10 تا باکس رب از شما میگیره میبره تو محله، نهایت اینه که با موتور خودش میاد این رو میبره تو خونه توزیع میکنه، لذا هزینه ها میاد پایین. برخلاف اونجا باید بهش، الان این چند سال پیش اینجوری بود، مثلا میگفتن که این قوطی های رب که روش نوشته مثلا 5000 تومان، شرکت این رو 2500 تومان توزیع میکنه، 2500 تومان میمونه برای شبکه توزیع، 2500 میره جیب خود کارخونه، 2500 شبکه توزیع، یعنی 50% بود. الان هم هستن بعضی از جاها هم اینجوری هستن. ولی این کار رو که میکرد هزینه ها خیلی پایین میومد، مثلا شاید نزدیک 25-6% یا نهایتا 30% به شبکه توزیع داده میشد، 70% میرفت تو خزانه شرکت، لذا 20% براش مثلا به صرفه تر بود. لذا این روش توزیع رو آوردن در واقع اجرا کردن که حالا سودشون بیشتر بشه. ببینید این، حالا این که اتفاق افتاد، اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اومدن یک آیین‌نامه‌ای رو تصویب کردن. حالا سالش رو که دوستان گفتن فکر کنم سال 94 هست، آره، اینو تصویب کردن و سال 94 به تایید وزیر صنعت رسید و یک دستورالعملی بود مبنی بر این که اینا چجوری عمل بکنن. گفته بود مثلا تو دستورالعمل گفته بود شرکت باید کالاهایی رو که خودش تولید کرده اونها رو به این شبکه بسپاره، مثلا از کالاهای شرکت های دیگه استفاده نکنه، افرادی که میان وارد این شبکه میشن مثلا 18 سال به بالا باشن، مثلا سطح قیمت، این خیلی مهمه، قیمت کالایی که داره توزیع میشه از قیمت بازار بیشتر نباشه، همه حول و حوش باشه. این برخلاف شبکه اون شرکت‌های هرمی بود که اونجا میگفتن مثلا قیمتش دو برابر بازار بود بعضی موقع، که اون حق عضویت رو به این تزریق کرده بودن به اینا. این یکی از شرط‌های اساسیش همینه، این دستورالعمل وزارت سمت که قیمت نباید از قیمت بازاری بیشتر باشه، همه حول و حوش باشه، حق عضویت هم حق ندارید بگیرید. اینا یه مقداری باعث شد ماهیت بازاریابی شبکه‌ای با عرضم به حضور شما اون شرکت‌های هرمی متفاوت، شرکت‌های هرمی نوع اول که اصلا کلاً باطل بود، مثلا اکل مال به باطل 100% بود، دومی هم ملاکن اکل مال به باطل بود، اگرچه ظاهراً شکل فقهیش اصلاح شده بود اما ملاک همون رو داشت، لذا فقها اون رو قبول نکردن. با این دوتا قید در واقع به این نوعی بازاریابی شبکه‌ای از شرکت‌های هرمی در واقع تفاوت پیدا کرد. خب حالا این اتفاق که افتاد، این دوتا روش رو عرض کردم خدمتتون که چیزی گاهی، یعنی در واقع بازاریابی شبکه‌ای گاهی فروش مستقیم هست، طرف خودش میره از کارخونه رو میگیره، بین همسایه و خانواده اینا توزیع میکنه. گاهی غیر مستقیم هست، یعنی من یه کسی رو معرفی میکنم که اون میره رب از کارخونه تحویل میگیره و میره توزیع میکنه بین همسایه و خانواده و اینها. شرکت هم به اون سود میده هم به من سود میده. اون روش اول که همون روش دلالی است، اون میشه کسب درآمد مستقیم. این روش دوم میشه کسب درآمد غیر مستقیم، یعنی من اینجا دیگه توزیع انجام نمیدم، دیگران این کار رو انجام میدن ولی درآمد به من هم میرسه. این قسمت دومش در بین در واقع متدینین محل بحث بود که آیا این درست است یا نه. بعضی میگفتن این اکل مال به باطله. چرا؟ به خاطر اینکه زید میره از شرکت قوطی رب رو میگیره و میاره میفروشه، کار رو اون انجام میده، شرکت یه چیزی هم بهش میده، وقت شرکت به جز اون یه چیزی هم به من میده، من این وسط چی کارم؟ من فقط زید رو معرفی کردم، رفت از شرکت رب رو تحویل گرفت. این شبه مطرح شد که این اکل مال به باطله. چرا؟ چون من دارم پولی رو میگیرم که در ازاش هیچ کاری انجام ندادم. اون معرفی زید به شرکت که کار نبود، اون فقط معرفی شد که نرفت. بعدن که زید رفت اونجا قوطی رب رو گرفت و توزیع کرد، کار انجام شد، کارم که مال اون بود، به من ربطی نداشت. پس این کاری که من دارم انجام میدم در واقع اون کاری که داره انجام میشه ارتباطی به من نداره، من نمیتونم در ازای اون پولی بگیرم. مثل اینکه کارگری داره کار میکنه، من تو خونم نشستم میگم خب حالا که اون کارگر کار میکنه، صاحب کار باید به منم یه پولی پرداخت بکنه، من چه ارتباطی به اون دارم؟ نهایت اینه که من این کارگر رو معرفی کردم که مثلا فلان این کارگر خوبی هست. حالا که قرارداد بسته شده، چرا شرکت باید به من پرداخت کنه پولی رو؟ این میشه اکل مال به باطل. نه من مشتری پیدا نکردم، من بازاریاب معرفی کردم. آره اون زید رو گفتم جناب زید بیا برو شرکت، ممکنه این حرف رو بزنید بگید این حق معرفیه. اونا میگن که وقتی که شما زید رو معرفی میکنید به شرکت، شرکت در مقابل این پولی به شما نمیده. چرا؟ میگه این باید بره بفروشه، یعنی همین که فروخت پول رو به شما میده. پس معلوم میشه که این پولی که دارید دریافت میکنید بابت معرفی نیست، چون اگر بابت معرفی بود ماموریت شما تمام شد، یا رفت اونجا پرونده تشکیل داد و شد بازاریاب شرکت. اما شرکت میگه نه، این اگر فروخت، یعنی من به ازای فروش این زید به شما یه چیزی میدم و این در واقع میشه کاری که انجام شده، یه بخشی از اون سود شرکت به این شخص زید داده میشه، یه بخشی هم به اون معرفه داده میشه در ازای کار. اون کار مال کیه؟ اصلا مال من نیست، کار مال اون زیده و هیچ ارتباطی به من نداره، لذا میشه اکل مال به باطل. چی؟ حالا اینا رو بحث میکنیم. اون دوست داره بده یکی از اشکالاتی که مدافعان میکنن همین است که دوست داره بده، حالا راجبش بحث میکنیم. خیلی نکته مهمه.
اشکال هر چه پایین‌تر بره
شدیدتر میشه، چون فاصله دورتر میشه، مثلا 10 تا واسطه میره، اصلا اون ارتباطی به من نداره. آقای مکارم هم همین حرفو میزنه، ایشون میگه 2 تا واسطه اشکال نداره، ولی بیشتر از 2 تا دیگه عرفاً نمیگن اون ثمر کار من هست. و لذا تو فاصله هایی دورتن شورای نگهبان حالا میگم که این رو قبول نمی کنیم، شون میگه نه اشکال نداره به صورت کلی.
دوستان اگر بگیم از درآمد داریم چیزی رو دست کنم اینکه به این معنی نیست که بابت خارج نمیخواید بابت فروش رو نه، من میگم اجرت هم رو کیف زمانی که آقا رفت کار کرد درصدی از درصد من اینقدر ولی او اگه رفت کار کرد من بده مثل مثلا بونگا شما هم میرید خونه بهتون معرفی میکنه ولی چه حقوقشون میگیره بونگایی هر وقتی که شما آمدید پای معامله و معامله رو اوکی کردید اومد میگه آقا یک درصد از قیمت فروش خونه رو بدید بابت اجرت بونگایی ایشون هم اصل کاری که کرده همین بوده یعنی فقط معرفی کرده برو خونه فلان رو ببین به من سپرده داره فروش بعد اگر شما برای اینم اجرت نمیگیرید یه هر وقت من قرارداد رو ببندید
خب این مثالی که شما میزنید در واقع اونجاییست که معرفی مستقیمه من زید رو این آقا رو بردم خونه بالاخره معامله شده نه ولی حالا شما فرض کن که من زید رو معرفی کردم زید امر و امر بک رو همینجور 7-8 تا واسطه خورده وقت به خاطر اون واسطه دهم میخوان به من یه مزدی بدن یعنی آقای مکارم حرفش اینه میگه تا یکی دو تا واسطه عرفاً میگن این ثمن که همین مثالی که شما میزنید اینو قبول دارم اما وقتی میگه دو تا سه تا اضافه شد 5 تا 6 تا 7 تا دیگه عرفاً نمیگن آقا اون کاری که انجام شده یه کاری بوده که من انجام دادم مثلا به من مثلا نمیشناسم اونها رو من دو نفر رو معرفی کردم به شرکت حالا میگی باشه به واسطه خرید و فروش اینها سود به من بده باشه حالا واسطه دومم باشه ولی دیگه واسطه پنجم ششم و هفتم دیگه اصلا به من ارتباطی نداره چرا من باید یعنی این حق رو داشته باشم که در ازای فروش اونها یه درصدی از شرکت بگیرم به عنوان اجرت نه به عنوان دوست داشتن و هبه ایشون عرفاً میگه نداره میگه عرفاً دعوا سر همینه که آیا این در واقع ارتباط ضعیفه باعث میشه که این مال بر من حلال باشه شورای نگهبان آقای شبیری زنجانی میگن میشه این 100 تا هم که بشه باز به یه نوعی ارتباط همین نخ تسبیح به شما وصله. آقای مکاری میگه نه عرف رو نگاه کن. عرف میگه دیگه دو تا واسطه که گذشت تو واسطه حسابو دیگه نمیگن کار شماست. چهارم، پنجم، ششم، هفتم دیگه نمیگن واسطه. اونا از شما منقطع شده. ممکنه شما بگید عقلا یه ارتباطی وجود داره. بالاخره من اینو معرفی کردم اون رو یه ارتباط اینجوری ولی این صرف عرفا نمیگن اون کار کار شماست. این در واقع استدلال آقای مکارم حالا میرسیم این رو حالا میرسیم که حالا میگم که ازم بحث اصلیش از نظر اقتصادی باید این رو بررسی کنیم که یه موقعی شما میگید که از نظر اقتصادی به نفع این هست یا به نفع اون هست این رو میگم که این به نفع شرکته یعنی کسی که بیشتری منافع رو توی این وسط میبره شرکت هست ولی از نظر اقتصادی که کل جامعه از این منتفع میشه یعنی یکی از چالشی ترین بحثا همین هست که آیا بازاریابی شرکه‌ای به نفع اقتصاد ما در سطح کلان هست یا نه این یکی از بحثای چالشی است که این رو عرض میکنم خدمتتون ولی خب در سطح خرد که نگاه میکنی اون کسی که منتفع میشه شرکته ولی ذو شرکت ها به شدت دنبال بازاریابی شرکه‌ای با انواع مدل ها هستن چون نفع اصلی رو اونها میبرن اگرچه ظاهرش اینه که به اینا سود میده ولی سود واقعی رو خودش میبره چون هزینه های توزیع رو کم میکنه خب حالا همین بحثایی که الان ما کردیم این یه مدتی در بین متدینین بود کسایی که یه خورده ذوق فقهی نداشتن حقوقی هم بودن اینا یه شکایت به دیوان عدالت اداری در واقع فرستادن که این یه چنین اتفاقی افتاده و این به نظر ما اشکال داره کدوم قسمتش همین قسمتش همین بازاریابی شبکه‌ای با واسطه کسب درآمد اینی که من زید رو معرفی کنم زید امر و امر بک رو بعد اگر بک یه چیزی فروخ به منم یه چیزی بدن این گفته شد تو اونجا که این اکل مال به باطل هست تو این نامه‌ای که به دیوان عدالت فرستاده شده فقط همینه یعنی از نظر بقیه حالا بقیه رو ممکنه یه کسی مثلا چی کنه ولی اشکال عمده همینه ممکنه حالا یه شرکتی ولی اون در واقع قلب اشکال و اصل اشکال همین بحث آره کسب درآمد با واسطه هست یا غیر مستقیم هست ببینیم آره همه اینا مدلشون همین هست و اشکال کارشون هم همین هست یعنی محل بحث همین هست تو پنبه‌ریزی و بادران و اینها همین مسئله هست ببینید این سوالیه که با سلام و تحیت به استعزار میرسن آقای فلانی چون تو دیوان عدالت اداری افراد باید شکایت کنن مثلا من شکایت میکنم میگم آقا این قانون که تصویب شده عادلانه نیست دیوان عدالت اداری میاد بررسی میکنه اگر واقعا عادلانه نباشه اون قانون رو ابطال میکنه لذا افراد هستن که میان این شکایت رو انجام میدن. یه شخصی، حالا اسمش هست من دیگه اینجا نیاوردم، به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند ب و جیم ماده یک آیین‌نامه اجرایی، این بند ب و جیم هم بحث درآمدزایی با واسطه است، اینی که من زید رو معرفی کنم، زید امر رو اونجا توی دستورالعمل این رو داره، این اشاره به هم داره. خب این حالا توضیح میده که این بند فلان از دستورالعمل و فلان اینها با قاعده فقهی اکل مال به باطل مغایر است، یعنی در واقع این همون اکل مال به باطل است. بعد اینا رو میفرستن که دیوان عدالت چیکار، دیوان عدالت تو این موارد که مثلا خودشون یک چیز روشنی نداره میفرستن شورای نگهبان، لذا رئیس دیوان عدالت اداری این رو میفرسته که فقهای شورای نگهبان راجع به این مسئله نظر بدن. شورای نگهبان هم بعد از اینکه بررسی کرده این مسئله رو گفتن که این از نظر فقهی اشکال نداره. حالا من عبارتش رو اگر اینجا پیدا کنم، نه نه، بعضی مواقع ابهامی وجود داره در دیوان عدالت اداری در تفسیر مثلا یک قانون یا در تفسیر یک قاعده، اینا رو نمیدونن از نظر فقهی، خودشون فقط تشخیص این رو میدن که این آیا با قوانین قبلی تناقض داره یا نه، این رو ابطال میکنن.
این قانون یا قاضی
چیه؟
همین که ارجاع بدن به
شورای نگهبان، این طبق اساسنامه خودشونه، یعنی روش دیوان عدالت اداری در مواردی که ابهام وجود داره خصوصا ابهام فقهی، این رو چون باید بالاخره به یک فقیهی مستند باشه دیگه، اینو ارجاع میدن به شورای نگهبان. شورای نگهبان همین یه جمله رو داره، ببینید پاس. البته این رو عرض کنم که این دو بار سوال شده این مسئله، یعنی یک بار سوال شده جواب داده، یک بار دیگه هم سوال شده، در هر دو مورد اینجوری گفته، ماده 8 آیین‌نامه مذکور و نیز ماده 2 دستور امر مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. یعنی چی؟ یعنی این بازاریابی شبکه با واسطه، کسب درآمد با واسطه از نظر شرعی اشکالی نداره. این رو در واقع اعلام کرد. بعد از اینکه شورای نگهبان این رو اعلام کرد، دفتر مراجع خصوصا آقای مکارم خیلی جدی وارد عرصه شدن، اون درس خارجشون رو ایشون برگزار کردن و در واقع اونجا به صورت رسمی ادله‌ای رو آوردن بر بطلان بازاریابی شبکه‌ای که حالا دوستانی پذیرایی دارن، بعد از پذیرایی راجع به ادله میشه. یه سلامت خط کنیم. خب این در واقع بازاریابی شبکه گفت، اینجا حالا اشاره شده به اینکه یک سه دسته هستن، یکیش دسیسه های هرمی هستن یا همون در واقع
شبکه.
میگم حالا نرسیدیم اونجا، در واقع مقدمات رو زودتر عرض کردم. ببینید دسیسه های هرمی همون شرکت های پونزی هستن که در واقع پول از پایین شبکه میگیرن و به بالا تزریق میکنن بدون هیچ کاری، یعنی میگن حق عضویت بده، حق عضویت رو که افراد دادن وارد شبکه شدن، این پولا رو میدن به بالایی ها، خود اینا منتظر میشن از پایین دوباره به این شبکه ملحق باشه. اینا دسیسه های هرمی هستن، اینا در واقع همون قاعده اکل مال به باطل و قاعده لازرده همه اینها رو تحریم میکنه. دومین دسته اون دسیسه های هرمی هستن که در ظاهر شکل معامله دارن، مثلا همین جایی که سکه طلا رو که 1 میلیون بود اون موقع میفروختن به 2 میلیون و اون اضافهش رو در واقع تزریق میکردن به شبکه. اینا هم که فقها گفتن محل هیچ محل بحثی نیست که ممنوعه. سومیش هم بحث ماست که بازاریابی شبکه، این واقعا فعالیت واقعیه، یعنی اینجا هیچ دسیسه هرمی نیست. چرا؟ چون شبکه حق نداره پول اضافی بگیره، کالا که فروش میده به قیمت بازاری باید باشه، 1 ریال نباید بیشتر باشه. حالا در عمل اینجوری هست یا نه اون بحث دیگه است، ولی به لحاظ قانونی قانونی که تصویب شده نباید. خب حالا تو بازاریابی شبکه‌ای دو نوع کسب درآمد هست، یک بحث کسب درآمد خرده فروشی است که همین روشی که گفتم، طرف میره مستقیم از شرکت یه چیزی رو میگیره، توزیع میکنه، 17% سود بهش داده میشه. این از نظر فقهی چه در واقع تطبیق قابل تطبیق بر چی است؟ ممکنه قابل تطبیق بر اجاره باشه، من اجیر شرکتم، ممکنه قابل تطبیق بر جعاله باشه، شرکت به من جعل میده میگه اینو اگر فروختی 17% رو بهت میدم. ممکنم هست بگیم نه این دوتا بیه، اون به من میفروشه منم میفروشم به خریدار، منتها با این تفاوت که این درصد سود مال من باشه. این از نظر شرعی هیچ مشکلی نداره. کسب درآمد از طریق بازاریابی باشه که این محل بحث اصلیه، کسب درآمد از طریق جذب بازاریابی. منی که رفتم شرکت دارم ربع ها رو میگیرم و میفروشم،
یه جواله باشه، اجاره
باشه، یا اون
دو تا بی باشه، احکامش واقعا متفاوت میشه. آره. آیا اگر ما نمیتونیم یک ایش رو محدود بکنیم، مثلا رفت تو اجاره، خب احکام اجاره فرق میکنه، رفت تو بی احکامش فرق میکنه،
یعنی نه دیگه بی هست تا پایینش باشه، خب اون باشه. از کدوم میشه محدود میشه یا نمیشه؟ نه من به شرکت میگم شما میتونید در قالب این سه تا قراردادت رو ببندید.
قانون کلی
بگید. همین قانون نشده.
عنوان فقط قضیه میخواد نظر رو بده.
فقی همین حرف نمیزنه، میگه شما به سه روش میتونی قرارداد رو ببندی، ولی کدومش رو انتخاب میکنی ببین کدوم به نفعته. یعنی انتخاب با خود شرکت هست، ولی من میگم که به این سه طریق امکان پذیر هست. حالا کسب درآمد از طریق جذب بازاریاب این محل بحث است. منی که رفتم با شرکت قرارداد بستم، الان دارم قوطی های رب رو توضیح میکنم، سود میگیرم. روش دومم این است که زید و عمرو بکرم جذب شبکه میکنم و از این طریق کسب درآمد میکنم. این چه جوریه که توضیحاتشو عرض کردم خدمتتون. حالا این تحلیل فقهی خورده فروشی تمام شد. تحلیل فقهی کسب درآمد از طریق جذب بازاریاب. ببینید عبارت ها رو بخونم، یه خورده شاید خود خوندن عبارت ها هم این رو آقای مکارم و برخی از فقها ها اشکال کردن. بعد از اینکه اتفاق افتاد، یکی از فقهای شورای نگهبان راجع به دیدگاه فقهای شورا چنین توضیح داده است. این آقای مؤمن فرمودن، این عبارت آقای، بعد از اینکه آقای مکارم مخالفت کرد، شورا گفته بود اشکال نداره. بعد از اینکه دیوان عدالت اداری استفسار کرده بود، اینا گفته بودن اشکال نداره، این با واسطه. آقای مکارم تو درس خارج اشکال کرده بود، آقای مؤمن این جواب رو داده بود، فقهای شورا به این نتیجه رسیدن که مصوبه مذکور ایرادی ندارد. گویا تصور شده مورد این مقرره مسئول مسئله صندوق‌های هرمی هست. این آقای مؤمن میگه که افرادی که اشکال کردن فکر میکردن که این هم مسئله هرمی هست که هرم عرض کردن که اشکالشون چی بوده، اما در واقع چنین نیست و این مصوبه در مورد بازاریابی شبکه‌ای است. در بند 1 و 2 که در آیین نامه آمده، شما دیگه بهش اشاره نکردیم، همین بحث با واسطه است، گفته شده که بازاریابی شبکه‌ای یک روش فروش محصول است که شخص حقوقی یا با استفاده از فضای مجازی افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات تولید خود یا دیگران به کار می‌گیرد. طرف مغازه نداره، همین از طریق فضای مجازی، حالا یا فضای مجازی ممکنه نباشه، هم همسایه‌ها رو دعوت می‌کنه و کالا رو بهشون می‌فروشه. بازاریاب کسی هست که میخواهد چیزی را بفروشد. این مسئله فروش محسوب شده و اکل مال و باطل نیست. ایشون تو مصاحبه این مطلب رو مطرح کردن. حالا کسایی که قائل به بطلان بودن، که آقای مکارم در رأس اینها بود، استدلالاشون چی بود؟ یکی اکل مال و باطل. اینا حرفشون این بود که این کاری که بازاریاب ها انجام میدن اون لیول های پایین تر از من، فرض کنید که من نفر اولم، دو نفر رو معرفی کردم، اونا هم هر کدوم دو نفر رو معرفی کردن، اونا هم باز هر کدوم دو نفر، یعنی 8 نفر شدن پایینی ها، همجور رفته پایین. اکل مال به باطل به این معناست که اونا یه کاری رو انجام میدن و شرکت به خاطر کار اونها به من پولی میده، من این وسط کاری نکردم. اینجا اکل مال به باطل بنابراین تفسیر است که منظور از با مقابله باشه، یعنی لا تأکلوا اموالکم در واقع در مقابل باطل، بالباطل یعنی در مقابل باطل، به این معنا که در مقابل هیچ پول نگیرید. وقتی شما یه چیز بی‌ارزشی رو به یه نفر میدی در مقابل پول میگیری، این میشه اکل مال در مقابل باطل. باطل اینجا به معنای هیچ و پوچه. اینجا هم همینجوریه، کار رو یه کسی دیگه انجام داده و من بابت کار اون دارم یه پولی میگیرم، من که کاری انجام ندادم. تفسیر اکل مال به باطل اینجا بنابر این استدلال هست.
بعضا با اینا معتمد بودن، فهمیدن که همین شکلی که آقای کنم فهمیدن دو یا سه لایه بیشتر این بهشون نمیرسه،
بهتر شده که مثلا میگه با 10 واسطه بمونم
میرسه. الان از نظر قانونی به 3 تا لایه محدود شده. الان از نظر قانونی تقریبا یه چیزی تو همون مایایی که های مکار من در نظرش میشون یکی دو لایه حالا شده، ولی قبلا تا هفت لایه این مقاله رو که من نمیشم اون زمان تا هفت لایه رو در واقع چی میکرده؟
توضیحی هم بود که برای من بودیم که ما از سرشان از خود شبکه در زمین رو میگیریم، اینطور نیست که از اعضای جدیدی که جذب میشن ما از اینا حقوق بگیریم، از اینا به ما برسیم.
اگر اون باشه 100% همه میگن اشکاله، اگر اونی که مثلا از اون کم بکنه به من بده این قطعا اشکال داره. این فرضی که الان محل بحث ماست این است که شرکت از جیب خودش در ازای فعالیت اونها یه چیزی به من بده، وگرنه از خود اونها کم بکنه به من بده اون قطعا اشکال، همه میگن هیچ اختلاف، حتی فقهای شورای نگهبان، چون کار اونهاست، مزد اونهاست، نمیتونه از اونها کم کنه. ولی شرکت اینجوری نمیگه، شرکت میگه اگر اونا فروختن من از سهم سود اونا همو 17% رو میدن، منتها اون بقیه سود که مال من بود من از اونا مثلا 5%، 3%، 2% به شما میدم.
قرارداد
چه مشکلی
داره؟
کمش میکنه. چیو؟ قرارداد اون شخص رو نه اشکال داره میگه. ببینید شما به نه شما بهش میگی که مزدت مثلا فلان مقداره، بعد در عمل این مقدار رو کم میکنی ازش.
می‌بندیم رو
17 ولی 17 بهش نمی‌دیم. 15 بهش می‌دیم. دو این اشکال داره. اما اگر از اول بیایید که آقا من 17% سود 15 رو به تو میدم، 2% رو به این میدم، این در واقع اصلا سود اون حساب نمیشه. این همون کار شرکته که از سهم سود خودش داره به این میده. این محل بحث ماست. یعنی اونجایی که شرکت از جیب خودش داره یه چیزی رو پرداخت می‌کنه. این از نظر شرعی آیا اشکال داره یا نه؟ اینو گفتن اکثر مال به باطله. اونایی که در مقابل هستن اونا یعنی برای حل مشکل اکل مال به باطل چند تا راه رو گفتن که اینا رو یکی یکی باید بررسی بکنیم. یکی گفتن انتصاب عمل جذب بازاریاب سطح دوم و مابقی به سرگروه. ببینید منی که اومدم سطح اول رو معرفی کردم این کار منه، اما اون سطح دومی هم که اینا معرفی کردن اونم باز کار منه، به همین نکته که شما گفتید یه ارتباط ضعیفی هست. اون سطح سوم و چهارم هم باز کار من هست. مثل چی؟ مثل اینه که من میرم توی بیابان یه درختی رو میکارم، این درخت خودش رشد میکنه، بعد از اینکه رشد کرد و بزرگ شد یه دفعه باد میاد این دانه های این درخت رو میبره یه جای دیگه میفته، اونجا یه درخت رشد میکنه، اون درخت مال کیه؟ مال منه. باز یک اتفاق دیگه میفته، اون درختم رشد بکنه، بعد از سالها یه باد بزنه دانه های اون میفته. این اگر 100 تا مسیرم بره باز کار منه، همه اینا ملک من هستن، یعنی کسی نمیتونه اون درخت رو تملک بکنه. چرا؟ چون اولی و اصلش مال من بوده. این فرایند هم همینجوری، یعنی شما سطح اول رو که معرفی میکنی اینا رو شما معرفی کردی، دوم رو که اونا معرفی میکنن یه ارتباط اینجوری به شما داره، ولی لذا میتونی که بگی که این کارها همش مال شما هست. یه چنین استدلالی رو اونها کردن. مثلا آقای شبیری زنجانی میفهمید اشکال نداره، کل سلسله این استدلال پشت سخنان ایشان هست. اشکالی که آقای مکارم به این مطلب میکنه میگه عرفاً اینجوری تو بحث درخت هایی که مثال زدیم شما مالک درخت اول هستید و آنچه که از این درخت رشد میکنه، حتی اون دانه هایی که این درخت به عنوان بذر مثلا، لذا سلسله به شما منصوب است. اما اینجا که دارید مثال میزنید شما مالک اون افراد نیستی، مالک کارشون نیستی، مالک فعلشون نیستی، حتی اونا اختیار دارن که بازاریابی بکنن یا نکنن. بنابراین نمیتونی این دوتا رو به هم قیاس بکنی، بگی که همونجوری که درخت های متوالی همش ملک من هست، فعل اینها رو همش به من منصوب هست. عرف این دوتا رو یکی نمیبینه، اون رو انتصابش رو به شما قطع میکنه، اگرچه در اینجا در این مثال درخت انتصاب همچنان باقی هست. لذا از نظر فقهی این رو یکسان نمیپندارن.
من
به قرارداد با شما
شرط کنم یا من به شرط شما را آموزش میدم شما اگه رفتی کسی دیگر آموزش دادید اینقدر درصد از دستمزد آموزشتون بیاد چی به من، اون بعدی هم نمیتونه.
یکی از بحث ها یعنی یکی از استدلال ها همین مطلب هست که شما آیا این رو به ازای آموزش داری که دریافت میکنی؟ ببینید پورسانت در مقابل آموزش بازاریاب ها. آیا من واقعا این پولی رو که دریافت میکنم در مقابل آموزش اینهاست؟ این رو میگن نه اینجوری نیست. به خاطر چی؟ اولا مسئله آموزش اینجوری نیست که کل شبکه رو شما آموزش بدید. شما لول اول، دوم، سوم، چهارم تا هفتم میرید. بعد اینا همینجوری پخش میشن. همه اینا با شما الزاما جلسه ندارن، چون کسایی هم که این بالا هستن خودشون استاد فنن. یعنی هر گروهی، هر کسی یه گروهی رو ممکنه آموزش بده. بعدم اون پولی که داده میشه در مقابل آموزش نیست. اگر اینجوری باشه من اینا رو آموزش دادم، شرکت موظفه به من پول بده. شما میگی اگر اینا رفتن فروختن من یه درصدی از اون رو به شما میدم، اگر نفروختن هیچی به شما نمیدم، پس آموزشی که من دادم هدر میره. پس این نشون میده که اون پولایی که من دریافت میکنم در مقابل آموزش نیست، چون اگر من آموزش رو انجام دادم شرکت به من باید پول رو پرداخت میکرد. این آموزش اینا همه یه سری مقدماتی هستن برای اینکه این فرایند شکل بگیره، اما در مقابل اون پوله نیست. بنابراین من با اون قرارداد نمیبندم، اصلا من با شرکت قرارداد میبندم، من با لول پایینتر قرارداد نمیبندم. لذا ما همه ماها در عرض هم با شرکت در ارتباط هستیم، اینجوری نیست که با هم ارتباط داشته باشیم. اگر شما بگید که این پولایی که من دریافت میکنم به ازای آموزشه، به ازای آموزش که انجام دادی باید پول رو دریافت کنی، چون اجرت میشه دیگه. اجرت که نمیتونه معلق باشه، اجرت باید قطعی و ثابت باشه. آقا شما کار آموزش دادی، من الان اینجا تدریس میکنم، ممکنه آخر سر مثلا آقای چی بگه فلان مقدار پول دریافت میکنی، این میشه اجرت قطعی من. اگر اینجا چنین بود اون شرکت باید به اینا اجرت قطعی میداد، در حالی که اجرت قطعی نیست. میگه اگر اینا رفتن فروختن و این فروش محقق شد من درصدی رو به شما میدم. لذا اینجا از نظر فقهی میگن اون پول در مقابل این آموزش نیست. اگرچه این آموزش وقت طرف هم مجبور نیست. شما ببینید تو برنامه های اینها اینجوری نیست که اون شخصی که افرادی رو معرفی کرده مکلف به آموزش اینها باشه، اما این کارو انجام میده. چرا؟ چون بقای شبکه به آموزشه. چون اگر آموزش ندی، ولی شرکت کاری نداره شما آموزش میدی یا نه. اصلا من آموزش نمیدم، شرکت از من نمیپرسه که شما آموزش دادی یا ندادی. من خودم هستم برای اینکه این شبکه رو حفظ بکنم مجبورم به اینکه آموزش بدم. لذا اینکه بگیم اون اجرت ها در مقابل این فعل آموزشه، این محقق نمیشه. در ثانی اون شبکه که پایین هستن همشون هرچی میفروشن یه درصدی به من میرسه، اما من همه رو آموزش نمیدم. یعنی این رو من اینجا محاسباتش رو آوردم، یعنی امکان نداره که شما لول 6 و 7 رو بتونی همه رو آموزش بدی، به خاطر اینکه تعداد میره بالا، نزدیک 1000 1400 500 نفر میشن. وقتی که مثلا فرض کنید حالا مثالش رو آوردم لایه
باشه که بعد اینا شخص اول رو آموزش رو میگیری، خاطر بقیه هم میرسه، بقیه که دارن کار
میکنن چی؟ آره دیگه، یعنی هر کسی باید طبقه پایین‌تر رو آموزش بده، ولی عملا امکان پذیر نیست. لذا اینکه شما بیایید بازاریابی شبکه‌ای و درآمد این با واسطه رو با اون آموزش‌ها بخوای حلش بکنی عملیاتی نمیشه. یعنی اینجوری لازم است که هر کسی برای همه سیستم کلاس آموزشی بذاره، ولی امکان پذیر نیست. ولی لذا بحث این که بورسفند در مقابل آموزش باشه، اینم عملا امکان پذیر نیست. حالا من مثال اگر فرصت کردین این مقاله رو در اختیارتون قرار میدم، اعداد رو که بخونید متوجه میشید که در نتیجه چنین چیزی امکان نداره. سومین راهی که گفته شده برای اینکه مشکل اکل مالی به باطل حل بشه همین مطلبی که دوستمون اصلا شرکت دلش میخواد هبه بکنه، هبه به سرگروه در مقابل این کار. اینجا میگن آیا میتونیم از طریق هبه این مشکل رو حل بکنیم؟ مثلا بگیم شرکت به من یه پولی رو هبه بکنه در صورتی که اون آقا این فروش رو انجام بده. این رو اگر شما تونستید بحث ربا رو با هبه حل کنید، اینم میتونید. من به یه نفر قرض میدم، بعد اون به من زیاده رو هبه میکنه، اونجا چی کار میکنید؟ آیا قابل قبول هست؟ میتونیم مسئله ربا رو با هبه حل کنیم؟ من به یه نفر قرض میدم، به جای اینکه ازش نزول بگیرم، اون آقا به من نزول نمیده، ربا نمیده، بلکه پول رو به من هبه میکنه. از نظر شرعی آیا قابل قبول هست یا نه؟ اونجا دو حالت داره. میگن اگر مجبور به انجام این کار بشه این میشه هبه در مقابل قرض، همون رباست. مرحوم سید عاملی تو مفتاح الکرامه ایشون میگه فرقی نمیکنه، شما بگی اقرض تو کن به شرط ان تهبنی یا به شرط ان تعطینی، فرقی نمیکنه. یعنی شما اگر این حرف رو بزنی هر دوتا یکیه، چه تهبنی چه تعطینی، این هر دوتا ربا هست. اگر طرف مجبور نیست این کار رو انجام بده، خب ممکن انجام نده، در حالی که اینجا شرکت قرارداد میبنده، میگه من به تو پول میدم، این قراردادی که داره میبنده الزام براش ایجاد میکنه. بنابراین هبه محض نیست، نمیتونی مسئله رو با هبه حل کنی. تو هبه اختیار داره طرف، ممکنه پرداخت نکنه، اما اینجا واقعا بازاریابی که یه شبکه ایجاد کرده به وسعت 1500 نفر، فردا اگر رفت به شرکت که پول منو بده، شرکت میتونه بگه نمیدم. اینا نشون میده که اینا واقعا هبه نیست. اگرم اسمشو بخوای هبه بذاری، یک ظاهرسازی برای اینکه اون باطنه پوشش داده بشه.
اصلا بله من اگر مثلا در برای یک عقد بدون حساب کتاب پول شما بدم، این میگم توجیه نداره و شرعا درست. اما اگر من اینو بیام در قالب هبه به شما بدم و عقدش رو درست بکنم، شرط که ممنون نیست، باعث حرمتم نیست، باعث ربام نیست، اینجا من در قالب هبه میگم. اما من پول رو نمونش بفهمید، سایت های شرطبندی است که تمام از زمان رهبری ازشون استفاده شده. مثلا رهبری میگه اگه باعث با بابت شرط بندی مثلا به این سایت ها پول بدی، درست نیست. ولی اگر مسئول سایت بیاد اینو در قالب هبه یا صلح به شما مثلا یک عرض دیگری پول به شما ببخشه، این اشکالی نداره.
ببینید این مسئله به این برمیگرده که شما مثلا یه عده‌ای رو میخوای ورزشگاه بیاری، اینا با هم بازی کنن و مثلا شرط بندی باشه، بعد برای اینکه مشکل رو حل بکنیم میگه آقا حق ورود بدید. اینا از نظر فقهی، ظاهر فقه رو که نگاه میکنی از نظر فقهی اشکال نداره، شما بالاخره حق ورود، اما عملا چیکار میکنی؟ اون حق ورود رو تبدیل میکنی به جایزه به اینها میدی. همون بحثی که در مورد شرکت های دسیسه های هرمی عرض کردم، شما میگید که آقا این سکه یه میلیونه ولی من از شما 2 میلیون میگیرم، درسته؟ میای این ظاهر رو پوششی قرار میدی اون با برای اون واقع. ببین خیلی از این معاملات که دارم عرض میکنم که مثلا همین الان بحثه به اینا، یه حالت دو پهلو دارن. یعنی این ورشو نگاه میکنی صحیحه، اما اون ورشو نگاه میکنی میبینی نه، بقیه این رو نمیپذیره. آقای مکارم اینا اون کسایی که مخالف هستن این حرفو میزنن، میگن این شرکت مثلا شما الان میری تبلیغ، خب تبلیغ رو طرف مثلا وقتی که کار تمام میشه یه پاکتی به شما هبه میکنه، مقام معظم رهبری با اینکه هبه رو مورد خمس نمیدونه، متعلق خمس نمیدونه، اما میگه این اگر اضافه اومد از سر سال خمس داره. چرا؟ میگه خب این اجرتی بوده که بهت دادن. میگه آقا هبه کردن. طرف میگه نه، این اسمش هبه است. اگر تبلیغ نمیرفتی آیا باز این هبه انجام میشد؟ میگه نه. یه پس معلومه که این اسمشو گذاشته هبه ولی باطنش هم اجرت است. تو مانحنفی هم همینجوریه. آیا شرکت دلش میخواد به من یه پورسنتی بده یا نه به خاطر اینکه کار رو انجام بدن این رو داده، منتها اسمشو گذاشته هبه. خب اینو نمیپذیرن دیگه.
هبه شه هبه با عوضه. من به شرطی به شما یه چیزی رو هبه میکنم که شما یه زحمتی برای من بکشید این رو را جذب
کنم. خب دیگه میگن که اون کاری که نه حالا همینجا من به شرطی که به شما انجام میدم که فلان کار اتفاق بیفته، اون فلان کاری که داره اتفاق میفته یعنی سطح ششم سطح هفتم رو معرفی کرده، درست؟ اون به من ارتباطی نداره، نتیجه کار من نیست. معوضی که از جانب شما باشه،
تعلیق تو هبه معوضه که اشکال
نه اشکال نه،
زمانی به شما هبه میکنم و قرض میدم که این اتفاق بیفته،
اون معوضه نیست دیگه، او دیگه معوضه نیست، او میشه در واقع معلق. آقا من فلان چیز رو به شما هبه میکنم به شرطی که فلان اتفاق بیفته. خب باشه، آیا الزام ایجاد میکنه برای این طرف؟
الزام ایجاد میکنه؟
نمیکنه دیگه، الزام ایجاد نمیکنه. من به شما بگم آقا اگر خورشید در اومد فلان مبلغ رو به شما هبه میکنم، آیا الزام ایجاد میگن؟ نمیکنه، درسته؟ اما در مانحنفی چی؟ در مانحنفی الزامه، چون من سر سلسله، من سر شبکه، اگر شرکت پولم رو پرداخت نکنه آبروش رو میبرم،
یعنی حق وعده کردم، این شرط و وعده
خب میشه الزام دیگه.
خب بشه
نه الزام،
با جایی که الزام ممنوعه شرط زنده‌قرضه.
نه نه
هیچ عقد دیگری نداره،
اشکال نداره. ببینید شما میگید که شما این کار رو انجام بده، زید رو معرفی کن، زیدم امر بک، بعد اگر بک یه چیزی فروخت من به تو این پول رو هبه میکنم، این به نحو الزامی هست یا نه؟
نه.
خب به نحو الزامی باشه، اون هبه قرار میگیره در مقابل این کار. این کار من نیست،
اصلا من میخوام بگم که به یه خانوم میگم مثلا اگه شما بچه به دنیا بیاری مثلا به دخترش میگه که مثلا بچه دار نمیشم که اگه پیگیری کنی پدر بزرگ بچه دار بشی من اینقدر هدیه به تو
بیدیم الزام آور هم
الزام آورم اصلا فرض کنید این رو زمینه که عقد خارج لازم الزام آورش کرده
ببین الزام آور بشه میشه
همین اصلا من میگم الزام آور باشه یا نباشه تو این موضوع دفاعش نداره
تا الزام آور نباشه من سرشبکه اعتماد نمی کنم
خب نهایت زنگ عقد صلحی که عقد خارج لازمه من میام این الزام رو
خب باشه باشه لازم میشه که وقتی لازم شد کارایش میشه همون کارای اجاره کارایش میشه کارای اجرت
پس ربطی به ربا
نداره یعنی نمیخوام بگم نه نمیخوام بگم که به ربا ربط داره میخوام بگم شما اسم این رو میذاری میگی شرکت دلش میخواد این رو بده این دلش میخواد واقعی نیست
این دلش هم میخواد واقعی نباشه
قبول نکردن دیگه
قانون اومده گفته آقای چه شما مثل جایزه که بانک ها میدن بله جایزه شرط نمیشه با مشتری ولی یه نهادی به نام قانون گذار میاد لای بانک وقتی تو تلویزیون آقای شرکت کوروش و افق کوروش تا اعلام رسمی نکردی من ناظر هیچ کاری ندارم جایزه است دوست داریم بده از کسی ازت خرید کرد دوست نداری نه اما وقتی اومدیم تو صدا و سیما رسما اعلام کردیم من به کسانی که من خرید کنن جایزه خواهم داد من قانون میام یکتا تو
میگیم قانون گذار این کار رو
انجام
اگر قانون گذار دخالتی نکنه فرض کن زمان شاه بوده قانون گذارم دخالت نمی کرده برای من جایزه من میتونستم از نظر شهری بانک رو ملزم کنم به من پرداخت کنه نمیتونه
چرا نمیتونه چرا دیگری میتونه
نه اون خب همین بحث سر همینه که من با این شرکت وقتی قرارداد بستم که اگر زید مثلا که طبقه هفتم است یه چیزی فروخت به من یه چیزی هبه بکن آیا این ملزم هست یا نه متوجه هستی این الزام حالا چون آجای بیاتم تشریف آوردن این بحث رو یکم ببریم جلوتر شاید بعدا راجبش باز صحبت کردیم خب این حالا من خیلی 3-4 دقیقه دیگه بودن وقتا یکم بحث رضایت شرکت به برداخت پورسانت هست که با این هبه یک جور هست مثلا بعضی میگن آقا شرکت راضیه آقا این فقها هم میگن رضایت وجهش فرق میکنه ببینید مثال رو عرض کنم من گاهی به شما بدهکار هستم 1,000,000 به شما بدهکارم پرداخت میکنم اما یه موقعی توهم بدهکاری دارم فکر میکنم بدهکاریمو پرداخت نکردم دوباره این پول رو به شما میدم آیا شما میتونی بگیری شما که میدونی من قبلا اینو پرداخت کردم این پولی که من دارم به شما میدم به عنوان هدیه نیست به عنوان ادای دینه و شما قبلا دین رو گرفتی پس این رضایت من کفایت نمیکنه اینجا که شرکت پول رو داره به من پرداخت میکنه راضی است به عنوان اینکه این ثمن و بهای کار من باشه در حالی که فقیه میگه این ثمن و بهای کار شما نمیتونه باشه پس این رضایت به پرداخت کفایت نمیکنه این رو با اون هبه فرق میکنه اینجا داری میگه که این شرکت راضی است به این پرداخت این راضی است به عنوان اجرت کار وقتی شما کار نکردی چه اجرتی که این راضی به اون باشه بنابراین این وجه هم آقایون نپذیرفتن
در قالب صلح باشه چی
در قالب صلح هم اینجوریه
یعنی هم الزام به هبه هم نگیم که الزام بر نیست آقا من یه مالی رو از مال خودم به شما صلح میکنم به شرطی این کار اتفاق
بیفته نه بحث رضایت رو دارم میگم بعضی اون بحث صلح با هبه یکیه من این پول رو به شما اگر فلان اتفاق افتاد این پول رو به شما هبه میکنم یا صلح میکنم اونو اونجا باید بحث کنیم ولی بحث رضایت اینه که میگه آقا شرکت که زوری که نکردیم خودش داره پرداخت میکنه راضیه منتظر این اشکال اینه که شما وقتی میگید این راضیه این راضیه به اینکه در قالب اجرت به شما پرداخت کنه اجرت چی اجرت کاری که انجام دادی وقت آقای مکاره میاد اینجا میگه این کار رو شما انجام ندادی این کار شما نیست
نه
همینجوری اون شهبه اون شهبه دیگه هبه رو که نه صلح و هبه یکیه من یا این پول رو به شما صلح میکنم یا هبه میکنم در مقابل اون کار این همون وجه چهارمه که گفتیم اما وجه سومه که حالا بعدن راجعش باید بحث کنیم ولی وجه چهارم میگه بحث رضایته اشکال اینه که این راضی است به اینکه این اجرت کار شما قرار بگیره آقای مکاره میگه این کار که انجام ندادی این راضیه به اجرت کار راضی نیست که این پول رو همینجوری به شما بده راضی به این هست مثل اینه که من راضیم این پول رو در اختیار شما قرار بدم چرا چون فکر میکردم به شما بدهکارم وقتی بدهکار نیستم شما نمیتونید بگید آقا به رضایت خودش پول رو داد من راضی بودم به عنوان ادای دین نه اینکه راضی بودم که شما همینجوری پول رو از من بگیرید پس این بحث رضایت شرکت به پرداخت این مسئله این رو نباید در واقع
شرکت واقعی به این قضیه یعنی رضایتش
نه شرکت، حالا اون رو باید جدا بحث کنیم که شرکت وقتی که مثلا آیا میاد واقعا قصد بکنه که آقا شما به هر ترتیبی که انجام من پول رو به شما میدم، میدونم به لحاظ حقوقی اونها در مقابل کار این رو پرداخت میکنن، یعنی شرکت ما که نمیدونم اونها نیتشون چیه، ولی این رو بحث میکنیم، میگیم شرکت اینجوری برای خودش تعریف کرده که اگر این سلسله کارش رو انجام داد من به ازاش این پول رو پرداخت میکنم. خب این نکته آخر رو بگم، این حقیر به این آخری مقداری چی کردن، برقراری رابطه معاوضه بین مطلق پورسانت‌های دریافتی و جذب بازاریا به سطح اول یا تشکیل شبکه. ببینید من سطح اول رو که معرفی کردم، شرکت به من میگه تو در قالب جواله یه نفر رو به من معرفی کن، سلسله هرچی فروخ من اینقدر درصد به شما میدم. این از نظر فقهی میگن اشکال نداره، چرا جواله است دیگه، تو جواله قرار اشکال نداره، اینجا نهایت اینه که قرار جهله، شما نمیدونی چقدر فروش میره. من میگم نفر اول رو من معرفی میکنم، ولی کل این سلسله هر چقدر شد شما این درصدشو به من بده. اون درصدی که داده میشه در مقابل معرفی نفر اوله، حالا نفر دوم سوم چهارم معرفی میشه نه ببند چه قرارداد رو اگر اینجوری ببندی، من به نظر خودم اینجوری که اشکالی نداره، لذا از نظر فقهی حرف شورای نگهبان قابل قبولتر هست. حالا البته هر کدوم از شما میتونید در واقع در این زمینه اظهار نظر بکنید که آیا قبول دارید یا نه. حالا خیلی ادامه ندم، فقط اون بحث اقتصادیش هم یه اشاره بکنم. ببینید بازاریابی شبکه‌ای بیش از 100 سال در جهان سابقه داشته، قریب به تو آمریکا 90 خورده ای سال سابقه داشته، 1% از بازار آمریکا رو به خودش اختصاص داده، یعنی هنوز نتونسته جون بگیره. تو غربم راجبش اختلاف هست که آیا کارایی داره یا نداره. یه عده میگن کارایی هست خوبه این منافع رو داره، یه عده کتاب نوشتن علیهش. یه کسی بوده تو دادگاه های آمریکا میگه من 14 سال راجع به بازاریابی شبکه‌ای اونجا وکیل بودم، کارهای حقوقی انجام دادم، یه کتاب نوشته 10 دروغ بزرگ بازاریابی شبکه‌ای. یعنی بازاریابی شبکه‌ای عملا اونجوری هم که فکر کنی کارایی نداره، لذا ممکنه مثلا در کشور ما جواب بده، ممکنه جواب نده، این نیاز به یک بررسی بیشتر داره. من خودم اینجا پیشنهادم این بوده که بیاین بازاریابی شبکه‌ای از نظر فقهی پس مشکلی نداره با این مبنا، ولی به لحاظ اقتصادی چی نمیدونیم، تو دنیا اختلاف نظر وجود داره. به صورت محدود یه فرصتی بدید به شرکت‌های بازاریابی مثلا چند تا از اینها و بعد بررسی کنه ببینید از نظر اقتصادی این به نفع اقتصاد هست یا نیست، که اگر به نفع اقتصاد بود مجوز توسعه داده بشه، اگر نه مجوز لغو بشه. البته کدوم آخریش ببینیم در قالب جواله است. من به شرکت میگم من یه نفر رو معرفی میکنم، شما در ازای معرفی من آره من بازاریاب اولم، یه بازاریاب رو معرفی میکنم، میگم مزد من این به نحو جواله، مزد من این باشه که اگر این شبکه تشکیل شد چیزی فروختن یه درصدی به من بدی. چرا بگم نه یعنی چی؟
شما می‌فرمایید اگر که تک تک انجام بشه بازاریابی فعلی، اگر تک تک انجام بشه، ولی اگر کاری که می‌خوایم انجام بدیم این باشه که نمی‌دونیم مثلا چه اتفاقی می‌افته، هر چیزی که شد درصدش رو بدید که مشخص
می‌کنه اشکال نداره دیگه، جواله ویژگیش همینه. یکی از
عوامل بیرونی میگم با بازاریابی بیرونی تطابق نداره، یعنی که قبول بکنن کاری که از اتاق می‌فرمایید.
نه من به لحاظ به اونی که اتفاق میفته اونو اصلا به ما گوش نمیدن، ما هنوز به لحاظ قانونی رو تدوین نکردیم، ولی اگر خواستیم یه موقعی قانون بنویسیم میگیم آقا قرارداد اول اینجوری نوشته بشه، این به لحاظ فقهی اشکالی نداره. شما قاعده ببینید لایه‌های بعدی اصلا به من ربطی ندارن، من به بازاریاب میگم اگر اولی رو معرفی کردم به من در قالب این قرارداد یه درصدی بده، اون قرارداد چیه که اینا هم یه شبکه هر کسی که تو این شبکه میفروشه ولی اون که بعدن بیاد، این تنها مشکلش مشکل قراره، چون معلوم نیست چند نفر به این شبکه متصل میشن و چقدر فروش میره، اینم قرار در مورد جوانا گفتن اشکال نداره. شما عبدتون از گم شده میگید من رد علی عبدی فلهو نصفه، هر کس عبد من رو پیدا کنه من نصف اون عبد رو صدان که شو بهش میدم، اینجا میگن اصلا معلوم نیست اون عبد قیمتش چقدر پیدا میشه نمیشه، اینا میگن اشکالی نداره. چرا منتها در کار من چیه؟ کار من معرفی نفر اوله، ولی مزد من چیه؟ مزد من معادل 1% از فروش این شبکه است. مزد من چیه؟ 1% از معادل 1%، اون حساب کتاب میکنه میبینه اینا چقدر فروختن، 1%شو به من میده. یعنی مزد رو خودش میده، منتها چجوری حساب کتابش کنه، ببینه این شبکه چجوری فروختن.
وقت
من با اونا کاری ندارم.
اونا
برای چی؟
اونا
تو بازاریا هستن. نه اونا خودشون مزد خودشون رو میگیرن. اونا یه قطی رو که بفروشه 17% سود میگیره. اون کار خودش انجام داده.
بچه پایین
میره
مشکل داره
برمیگرده.
چرا؟ دو نفر رو تو معرفی میکنی تو اینا بازاریا
من دوباره
میدونم.
نه
چرا؟
اونا
چرا؟ الان بچینیم یه پیاله بکنیم از بالا. شرط اولی رو شما
در
تهران حساب کردید، خود این
افراد
دیگه
از
تهران
های دیگه هستن. اشکال نداره، اشکال نداره. من میگم که تو این، من این رو که معرفی کردم، این میشه کار من. مزد من چقدر میشه؟ مثلا مزد من میگید که این شبکه شما حساب کن وقتی میاد تا پایین تا تهران چقدر میفروشه؟ حساب کتابش هست دیگه.
هر
چقدر فروخت 1% به من بده.
دو نفر پایینی هم همینجوریه.
اونم همینجوریه. یعنی هر کسی تو این شبکه قرار میگیره کارش میشه معرفی نفر اول، اصلا با اونا کاری نداریم. مزدش میشه 1% شبکه. این هم حساب کتابش مشخصه، منجر به نزاع نمیشه. همین که کار منم مشخصه. این حرف رو اگر بزنید دیگه مشکل قرار اکل مال به باطل
شما تضمین
به یه نوعی
اسلامی نشد.
آره دیگه اون مشکل رو داره، در اکل مال و باطل نمیشه. ولی مشکل اقتصادیش همچنان حل نشده است. هنوز ما راجع به این که بتونیم بگیم از نظر اقتصادی حل شده یا نه نمیتونیم قضاوت کنیم. دوستان خیلی طولانی شد، ببخشید. حاجی بیات مثل این که نکاتی دارن در خدمت هستم. حاجی بفرمایید. نه دیگه الله دیگه خیلی هم چی باشه خسته کننده میشه. مقاله رو من اگر آقای چیزی میدم
شاید. نه نه نه.